45 ثانیه است. امیدوارم که عصر یک شنبه خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید در گرمای تابستان. 31 تیر ماه و 8 ذی‌قعده 1439 قمری. و همچنان فرصت داشته باشید در منزل خودتون، در محل کارتون، در ماشین اگه تشریف دارید و هر جا که هستید همراه باشید با شبکه رادیو معرف، صدای فضیلت و فطرت. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. سامانه پیام کوتاه رادیو معرف 30553 هست و تلفن‌های ارتباطی ما و در واقع شماره تلفن روابط عمومی 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. برنامه نهضت روح الله رو تقدیم شما میکنیم. اقدامات حکومت پهلوی بعد از صدور اعلامیه امام از نجف اشرف و بعد از اون هم زندگی با قرآن، شرح آیه 165 سوره مبارکه بقره هست. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو میشنوید.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب ایرانی سلام، روزتون بخیر، ایامتون بکام، دهه کرامت رو تبریک عرض میکنیم. برنامه نهضت روح الله رو از رادیو معارف میشنوید همراه حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید روحانی، دفتر انقلاب اسلامی و تلاش و مجاهدت ملت مسلمان این سرزمین رو مرور میکنیم. همراه برنامه نهضت روح الله باشید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
دوستان عزیز، موضوع این برنامه اینه: تهمت زدن حکومت پهلوی به امام راحل رحمت الله علیه. ابتدا سرمقاله روزنامه اطلاعات رو با عنوان روحانیت و فرستنده مخفی بررسی می‌کنیم و سپس درباره تلاش حکومت پهلوی برای تبعید امام خمینی رحمت الله علیه از عراق به هند مطالبی تقدیمتون خواهیم کرد و در پایان نیز حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید روحانی اقدامات یاران امام رحمت الله علیه در خارج از کشور در خصوص انتقال ایشون از نجف به هند رو برامون بیان میکنه. ابتدا شرح سرمقاله روزنامه اطلاعات درباره تهمت زدن حکومت به مرجع شیعیان امام خمینی رحمت الله علیه رو با هم مرور می‌کنیم. همراه برنامه خودتون باشید.
در برنامه گذشته قسمتی از سرمقاله روزنامه اطلاعات را تحت عنوان روحانیت و فرستنده مخفی آمده بود برای شما قرائت کردم. لازم دیدم که این جمله پایانی این مقاله را که داشت ادعا شده روحانیت در این سرزمین مثل همیشه مقام شریف و عزیز و ارجمند خود را داشته و از احترام کامل برخوردار می باشد، یه توضیح بدم که آیا واقعا اینجوری بوده؟ آیا روحانیت در اون روز و روزگار در ایران عزیز بود؟ اگر روحانیت عزیز بود، پس سعیدی از زندان چرا کشته شد؟ اگر روحانیت عزیز بود، چرا بزرگانی مانند آیت الله مشکینی، مانند آیت الله سعیدی، مانند آیت الله مطهری و دیگر بزرگان سالیان درازی در زندان به سر می‌بردند؟ اگر روحانیت عزیز بود، چرا شهید محمد منتظر رو اجاق برقی نشوندند؟ چه جوری مرتکب شده بود؟ در حال پخش اعلامیه در صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها او را دستگیر کردند. اعلامیه مگه چی بود؟ یه مشت اعتراض به قانون شکنی ها و فشار ها به خفقانی در ایران حاکم بود. چه اون رو اجاق برقی نشوندن؟ آیا روحانیت عزیز بود که غفاری در زندان جان سپرد؟ آیا روحانیت عزیز بود که از آغاز نهضت امام سال 1341 تا سال 1357 که رژیم سقوط کرد یک روز هم زندانهای شاه از علما و بزرگان روحانی خالی نشد. آیا روحانیت عزیز بود که آیت الله انواری رحمت الله علیه 15 سال در گوشه زندان سر برد و جوانی شد در زندان و پیری رسوند؟ خب اینا کسانی که تاریخ رو مطالعه کنند در میابند که چه بر روزگار روحانیت آمد، روحانیت چی کشید. در سال 1354 که کماندوهای شاه به ورطه فیضی ریختند، بیش از 400 نفر از طلاب رو در اونجا دستگیر کردن و زندان گسیل داشتن و اون گونه شکنجه دادن، ادیرا به نظام وظیفه و سربازخانه اعزام داشتن، چون روحانیت عزیز بود. در دوم فروردین 42 کماندوهای شاه ریختن فیضی رو به خاک و خون کشیدن و سید یونس رودباری را به شهادت رسوندن و بعضی روحانی دیگه این که اونجا به شهادت رسیدن که نامشون و یادشون جای ثبت نشد، این چون روحانیت عزیز بود. امام در مورد سید یونس رودباری میگه دیروز پدر قد خمیده مرحوم سید یونس رودباری که آثار عظمت مصیبت چهرهش را در هم شکسته بود به ملاقات من آمد. با چه زمان میشود مادرهای فرزند مرده و پدرهای غمدیده را تسلیت داد؟ این وضع روحانیت بود. مرجع تعلی از بدون محاکمه، بدون بازجویی، بدون اعلام جرم از خونش دستگیر میشه، سوار هواپیماش میکنن میفرستن ترکیه، بعد هم از اونجا با نجف. بعد میگه برای روحانیت در ایران عزیزه. وقاحت و گستاخی ایناست دیگه. تا این حد اینا از خدا بیخبر بودن و با این گونه وحشیگری ها و بیدادگری ها و خودکامگی ها فکر میکردن میتوانن سلطنت خودشون رو جاویدان سازن. اگر فرعونیان و نمرودیان و طاغوتیان گذشته توانستند با این گونه ترفندها و نیرنگها پایدار بمانن، اینها میتونستن. اما خب چگونه میتوانستن از تاریخ درس بگیرن؟ لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. صاحبان خرد اولی الالباب میتونن از تاریخ درس بگیرن. اینها که به طور کلی از فکر و عقل و منطق باز مونده بودن، جز شهوت و شهرت و مقام و منصب به چیزی اندیشه نمی کردن، نمی تونست این مسائل رو درک کنن. بگذاریم.
گرامیان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی بیان کردند که روزنامه اطلاعات چطور برای بی اثر کردن مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه و اعلامیه های ایشون با تهمت زدن خواستن به چه این مرجع بزرگوار رو خدشه دار کنن. ناگفته نمونه که این اقدام در جهت اقدامات حکومت پهلوی برای عوام فریبی علیه امام رحمت الله علیه صورت گرفت. با این حال حکومت اقدامات دیگه‌ای هم انجام میده تا وجهه امام راحل رحمت الله علیه رو در بین مردم خدشه‌دار کنه، مثل تلاش برای تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به هند و هندی معرفی کردن ایشون. در این بخش از برنامه این موضوع رو با هم بررسی میکنیم.
خب رژیم شاه تا این مرحله در جهت مقابله با حرکت امام از نجف و رهبری نهضت امام از نجف به این کارا دست داد که خب کاری بسیار بیهوده‌ای بود. مدرسه فیضیه را بست که نتیجه نداد، بلکه ناگزیرش رو تحویل بده. شهریه امام را قطع کرد، نتیجه نداد. آیت الله امیر زحمد آشتیانی رحمت الله علیه و علی الله مقام شهر امام را رهت گرفت، رژیمش را خل اصلاح شد. بیت امام را تعطیل کرد، نتیجه نداد، چون شخصیت امام، مقام امام، موقعیت امام به بیت بسته نبود. امام بر قلب ها حکومت میکرد، در قلب مردم جا داشت. رساله های امام را جمع کرد، عکس امام را جمع کرد، نتیجه نداد. مردم به عکس و رساله امام احتیاج نداشتن، امام در قلبشون بود. کتابخانه امام را غارت کرد، در کتابخانه رو بست، فکر میکرد که با این طریق میتونه امام زیر سوال ببره. خودش زیر سوال رفت. رژیم شاه که به اصطلاح مبارزه با بیسوادی را به عنوان یک حرکت برای فریب مردم در پیش گرفته بود، میاد کتابخانه میبنده. در اونجا مسئله نبود، نه اعلامیه بود، نه سخنرانی بود، نه تا کتابخانه به اسم امام بود، کتابخانه به اسم حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بود. خب در کتابخانه رو بست که فکر کرد با این ترفندها میتوانه امام را از مبارزه باز می‌داره. خودش بالاخره با ارزیابی‌هایی که داشتن، رجالشون، اون مقامات خارجی که اینها را هدایت می‌کردن، اربابانشون، به اونا فهموندن که این راهی نیست که بتوان امام را از مبارزه باز داشت. شاید اونا که عقلشون نمی‌رسید با تمام اربابانشون رو راهنمایی کردن که بیان یک کار دیگه انجام بدن. اومدن این نقشه مطرح کردن که امام را از عراق تبعید کنن به هند، به یک جاهای دوردستی که دیگه امام و پیروان خودش به هیچ نحوی دسترسی نداشته باشه، یاران او هم و ملت ایران هم نتونن به او دسترسی پیدا کنند. این آخرین ترفندی بود که رژیم شاه به کار زد.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دوستان عزیز، ماجرای نقشه تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به هند رو شنیدیم. این اقدام به این علت اتفاق افتاد که به مرور زمان حکومت پهلوی متوجه شد که تبعید حضرت امام رحمت الله علیه به نجف کار درستی نبوده. پس تصمیم میگیره که کشور دیگه‌ای رو برای تبعید ایشون در نظر بگیره و با پخش شایعاتی مبنی بر هندی بودن امام راحل رحمت الله علیه سعی در راحت تر کردن اجرای این تصمیم داشتن. البته یاران امام ساکت نمیشینن و با این تصمیم حکومت کنار نمیان. اقدامات یاران امام رو در این زمینه از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی میشنویم.
رژیم شاه بران شد که امام رو به یک نحوی از عراق اخراج کنند و مثلا یک کشور دوردستی بفرستند. در این زمینه مسئله اولین بود که وقتی امام را به عراق فرستاده بودند با دولت عراق قول و قراری نبسته بودند. در اون زمان عبدالسلام عارف رئیس جمهور عراق بود که از یاران و علاقمندان به جمال عبدالناصر بود و از ناسیونالیست عرب بود. با رژیم شاه هم کاملا درگیر بود سر قضیه کردستان و توطئه هایی که رژیم صهیونیستی در کردستان انجام داد با کمک ایران. اونا به صورت خیلی عادی امام بلخه گذرنامه ایرانی داشت، ویزای عراقی براش گرفتن، او رو فرستادن عراق. و هیچ گونه در این زمینه قول و قرار میان عراق و ایران نبود در جهت رفتن امام به عراق. خیلی امام از ترکیه به عراق آمد، خب دولت عراق هم نسبت به امام اظهار لطف کرد، نماینده فرستادند، با امام صحبت کردند، اظهار تشکر کردند. حالا رژیم شاه میخواست امام را از عراق به یک نحوی بیرون کنه، احتیاج به زمینه‌سازی داشت. البته عبدالسلام عارف در یک ثانیه هوایی درگذشته بود، به جای برادرش عبدالرحمن عارف آمد بود، حاکم بود از سال 1346-47. عبدالرحمن عارف در اونجا حضور داشت که اون هم تا حدی مرد با وجدانی بود، از عرب‌هایی بود که بالاخره رو غیرت عربی به یک سلسله مسائل پایبند بود. سعی کردن که رژیم عراق وارد مذاکره بشن، اون هم حفره را می‌رفتند. چند بار در این زمینه مذاکره کردند و بهانه‌های مختلف رفع مشکلات مرزی، برقراری روابط اقتصادی، از این طریق سعی کردند که به اصطلاح زمینه را برای اون نقشه اصلیشون مطرح کنند. وقتی مطرح می‌شد دولت عراق جوابی نمی‌داد، از کنار می‌گذشت. در این مرحله که یکی از مقامات ایرانی به عراق آمده بود، وقتی که با در مورد امام صحبت کرد بود که خوبه ایشون از عراق بره، اگر ایشون در عراق بمونه ما نمیتوانیم در زمینه قراردادهایی که میخوایم بین اون باشه، ارتباطات حسنه‌ای که میخوایم برقرار کنیم، به نتیجه مطلوب برسیم، دولت عراق جواب داده بود که تأمل خواهیم کرد. اما ظاهرا از طرف دولت ایران این قضیه درس کرد، اونا به یک نحوی این را بروز دادند. خبر به گوش ایرانیان خارج از کشور رسید، خبر به گوش یاران امام رسید، هم در ایران هم در خارج کشور خبر منعکس شد که نقشه در کاری که امام را از عراق تبعید کنند. از اون سو دولت ایران هم با مقامات هند وارد مذاکره شد که نظر اونها جلب کنه که امام به اون کشور ببره. اونها هم در این زمینه نظر مثبتی ندادن. اما به هر صورت خبر اینکه امام میخواد از عراق تبعید بشه موج ایجاد کرد، هم در میان ایرانی های خارج کشور و هم در میان خود عراق، مردم عراق، و هم در میان ملت ایران. خب نگرانی خیلی شدید شد. در اینجا جالب بود که وقتی که امام از حرم برمیگشت، یکی از ایرانی هایی که برای زیارت آمده بود از امام پرسیده بود که یک چنین شایعه‌ای هست که میخوان شما رو از عراق تبعید کنن. امام گفت اونها هیچ فرقی نمیکنه، من هر جا باشم وظیفه خودم رو انجام میکنم، در عراق باشم، در ترکیه باشم، در هر کجای دیگه باشم. خب امام این بر روحیه امام، صلابت امام، این چیزی نبود که با این گونه شایعات و با این گونه مسائل متزلزل بشه. اما خب برای یاران امام خیلی نگران کننده بود که اگر دولت عراق رضایت میداد و امام را از عراق تبعید میکردن، ضربه سنگین به نهضت ایران وارد میشد. اون رهبری امام در جهت پیش برده نهضت امام و نهضت اسلامی ایران با مشکلاتی مواجه میشد. لذا عده دست به کار شدن که در این جهت مقابله کنند. بعضی از بزرگان روحانی نجف سعی کردن با مقامات عراقی صحبت کنند که نظر اونها رو به دست بیارن. اونها به شدت رد کردن که ما به هیچ قیمتی به این گونه نقشه های رژیم شد هم در نمیدیم. اینجا وطن دوم آیت الله خمینی نیست، ایشون مهمان ماست و مسئله با عراق نداشته ایشون که ما خواست باشیم تن به این قضیه بدیم. اما وقتی که این موج که ایجاد شد، به این سادگی کسی باور نمی کرد که ممکنه دولت عراق امام رو از عراق تبعید نکنه. ممکنه بر اثر معاملات و مذاکرات و پشت پرده و سیاست بازی هایی که من دولت ها هست امام رو تبعید کنند. لذا سیل تلگراف از اروپا، از کشورهای اسلامی، از سوی ایرانی ها نمیقیم اون کشورها و از سوی حتی دانشجویان غیر ایرانی که در کشورهای مختلف بودن به سوی عراق، به سوی دولت عبدالرحمن عارف سرازیر شد. در ایران هم بسیاری از بزرگان از روحانیون با تومارهایی که درست کردن، با نامه‌هایی که تنظیم کردن و عربی و فارسی به سفارت عراق در تهران تحویل دادن و دولت عراق هشدار دادن که مقام امام را گرامی بذارن و از هر گونه تعرضی نسبت به ایشون جلوگیری کنن. و حتی اون زمان جوان عبدالناصر در مصر رئیس جمهور بود، تلگرام هایی و نامه هایی هم به مصر مخابره شد، از او کمک خواستن که در این جهت جلوگیری کنه. رژیم شاه در عین حال با همه قدرت سعی کرد که این برنامه رو پیاده کنه. حتی صریحا هم در گزارشات محرمانهشون اشاره کردن که اگه بشه ایشون رو از عراق دور کنیم، میتوانیم تا حدی از خطرشون مصون بمانیم. خب این توطئه‌هایی بود که در این زمینه انجام گرفت. اما اون چه که مهم بود این بود که اون تلگرام ها و تومار ها و نامه هایی که به سوی عراق سرازیر شد تا حدی رژیم عراق را کاملا دچار مشکل کرد و در تثبیت موقعیت امام در عراق نقش مؤثری ایفا کرد و رژیم شاه در این زمینه خلل اصلاح کرد. البته رژیم از دست از توطئه بر نداشت. حالا من در شما در برنامه آینده توضیح خواهیم داد که رژیم شاه نه تنها در جهت تبعید امام دست به توطئه زد، حتی در یک مقطعی جهت ترور امام که در این زمینه ما ان شاء الله در آینده مفصلا مطالب رو به عرض شما عزیزان خواهیم رسوند. موفق و معید باشید. السلام.
عزیزان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی بیان کردند که یاران امام خمینی رحمت الله علیه در خارج از کشور چطور با تبعید ایشون به هند مخالفت کردند و در مقابل حکومت پهلوی ایستادند. با شنیدن این قسمت از برنامه به پایان یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های نهضت روح الله رسیدیم. از همراهی شما عزیزان هموطن با برنامه خودتون سپاسگزاریم. مجدداً دهه‌ی کرامت رو تبریک میگیم و آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. با ذکر صلواتی برای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، تا برنامه آینده شما دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارت. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على آرامشی تو هم با شناخت،
نگاهی آمیخته با بصیرت،
پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با
رادیو معارف.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه زندگی با قرآن. دوستان عزیز، مؤمنان کسانی هستند که محبت شدید به خداوند متعال دارند. این موضوع در آیه 165 سوره مبارکه بقره اومده که دعوت میکنم در 175 برنامه زندگی با قرآن این آیه رو بشنوید.
و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب.
و برخی از مردم به جای خدا معبودهایی را می پرستند که آنها را آنگونه که سزاوار است خدا را دوست داشته باشند دوست می دارند، ولی اهل ایمان محبتشان به خدا بیشتر و قوی تر است. و اگر کسانی که با انتخاب معبودهای باطل ستم روا داشتند، چون عذاب را ببینند، بی تردید بفهمند که همه قدرت ویژه خداست و معبودهای باطل پوچند و خدا سخت کیفر است. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، مدرس حوزه و حافظ قرآن کریم، درباره آیه 165 سوره مبارکه بقره.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز می‌خوایم به اتفاق هم دهمین ویژگی اهل ایمان رو از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار بدیم و اونم اینه که اهل ایمان محبت شدیدی نسبت به خدای متعال دارن، خدا رو بسیار دوست می‌دارن، چرا که خدا رو تنها حقیقت مؤثر در عالم می دونن، قدرت و قوت و عظمت او رو به خوبی دریافت کردن و می دونن که خدا هم اونها رو بسیار دوست داره و بین اونها و خدا یک محبت بسیار مستحکمی برقراره. حتما این حدیث قدسی رو شنیدید که خداوند نه فقط نسبت به اهل ایمان، که نسبت به اونهایی که به او پشت کردن هم خیلی مهربانه، اما اونها نمی فهمن. فرمود در روایت لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، اگر اونهایی که به من خدا پشت کردن می دونستن که من چقدر عاشق اونها هستم و چقدر دوست دارم که اونها برگردن، از شوق جان از کف می دادن و قطعا می مردن. اما اونهایی که به خدا پشت کردن نمی دونن خدا چقدر اونها رو دوست داره و چقدر دوست داره که اونها برگردن به سوی خدا. به هر حال اهل ایمان میدونن که مخلوق اون خدایی هستن که رحمان و رحیمه و به اونها نهایت محبت و لطف داره، لذاست که اونها هم به خدا شدیداً محبت دارن. و آیه 165 سوره بقره که امروز میخوایم با هم حفظ بکنیم یکی از اون آیاتی است که به همین موضوع میپردازه. فراز اول میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، از بین مردم متاسفانه کسانی هستند که غیر خدا رو همتایان و شریک خدا قرار میدن و اونها رو مانند دوست داشتن خدا دوست میدارن. اونجوری که باید خدا رو دوست بدارن به بت‌ها و به اولیای طاغوت محبت میورزن متاسفانه. اما در نقطه مقابل فراز دوم شما اهل ایمان هستید که میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اما کسانی که ایمان آوردن محبتشون به خدا بیشتره از محبت اون مشرکین به بت‌ها و اولیای طاغوت. اونها شدیداً نسبت به خدا محبت دارن. فراز آخر ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ای کاش این مشرکان ستمگر زمانی رو که عذاب رو مشاهده خواهند کرد همین الان می دیدند، آنگاه می فهمیدند که قدرت به تمامه از آن خداست و می فهمیدند که خدا عذابش شدیده. یک بار دیگه همین آیه شریفه رو با هم بشنویم.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
برادران عزیز، خواهران گرامی، آیه 165 سوره مبارکه بقره رو با هم شنیدیم. جالبه که در تفسیر شریف عیاشی که جزء بهترین تفاسیر روایی شیعه هست، مرحوم عیاشی یکی از علمای بزرگ اهل سنت بودن که بعد شیعه شدن و این تفسیر فاخر رو نوشتن، در اونجا دو روایت در تبیین و توضیح همین آیه شریفه وارد شده. روایت اول از جابر که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن و بعد فرمودن اینهایی که غیر خدا رو به عنوان شریک برای خدا قرار دادن و اونها رو به همون اندازه که باید خدا رو دوست بدارن دوست می‌دارن، اینها کسانی نیستن مگر اونهایی که به دنبال دشمنان ما اهل بیت رفتن و اونها رو به عنوان ولی و سرپرست خودشون متاسفانه انتخاب کردن. لذا فرمودن ای جابر، به خدا قسم که مراد از انداد، مراد از اینهایی که شریک خدا واقع شدن، ائمه ظلم هستند و مراد از اینهایی که به دنبال اونا را افتادن شیعیان اونها هستند. همچنان که در نقطه مقابلش از محمد ابن مسلم روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودن مراد از الذین آمنوا اشد حبا لله هم آل محمد صلی الله علیه و آله، آل محمدن که بالاترین مرتبه ایمان رو دارن و شدیداً به خدا عشق می‌ورزن و صد البته اونها مصداق اتم و اکملن و شما شیعیان اونها هم مصداق این آیه اید. در توضیح باید عرض بکنیم که بر اساس این آیه شریفه، به خلاف اون چه که گاهی ترویج میشه در رسانه‌هاشون میگن شیعه مشرکه، باید عرض بکنیم که اگر اتفاقا موحدی در این عالم باشه کسی نیست مگر شیعه علی و اولاد علی، چرا که علی و اولاد علی اون چیزی رو به ما رسوندن که خدا گفته، روی حرف خدا حرفی نگذاشتن، کلام خدا رو تغییر ندادن، حلالی رو حرام نکردن، حرامی رو حلال نکردن. بنابراین کسی که پیرو علی و اولاد علی است راه خدا رو میپیماد، کسی است که در طریق خدا قدم برمی‌داره و خدا رو به عنوان معبود انتخاب کرده. اما در نقطه مقابل اونهایی که دنبال کسانی را افتادن که رسماً اعلام می‌کردن که فلان امور در زمان رسول خدا حلال بود ولی ما اونها را حرام می‌کنیم، اینها طبیعیه که هرچند شهادتین میگن اونها رو مسلمان می‌دانیم، احکام مسلمان برشون جاری می‌کنیم، اما گرفتار شرک عملی‌اند، عملاً مشرک شدن، چرا که در کنار فرمایشات خدا دنبال حرف کسان دیگری رفتن که رسماً و علناً اعتراف کردن که کلام خدا رو تغییر دادن. خداوند انشاءالله ما رو بر طریق ولایت علی و اولاد علی مستدام بداره انشاءالله.
از همراهیتون با برنامه زندگی با قرآن بسیار سپاسگزارم. این برنامه به حفظ موضوعی آیات قرآن کریم میپردازه. انشاءالله فردا همراه برنامه ما باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندا.